بله بله آن است. هشتو
شیش
آه کمی دیگتر شروع میکرده بودایی میگرم ساعت ما هشتو هشت دقیقه است. خب بسم الله الرحمن الرحیم. از شاید که در خصوص این بحث مساوات در تعلیم و رعایت تساوی اون دو روایتی که نقل کردیم از دو روایت فکر میکنم یا سه روایت از همین علم و حکمت نقل کردیم چند بود؟ صفحه 322 اینجا دو روایت بود که یکی از کنز العمال بود که ابعد الخلق من الله رجلان، یکی رجل یجالس العمراء و دومی و معلم الصبیان لا یواسی بینهم و لا یرادب الله الیتیم. از شاید که یکی این بود، یکی هم روایت از امام صادق بود که ذیل آیه ولا تسعر خدک للناس وارد شده بود. خب اینجا آدرس نداده در اشتباهی در ارجاع این از شاید که متن وجود داره. روایت اولش روایت از کنز العمال، روایت دوم از امام صادقه. آدرسی که اینجا داده منیت المرید، منیت المرید صفحه 185 که ظاهر سلام که ظاهر این است که این روایت اصل و سندی نداره و از منیه نقل شده، اما اینجور نیست. بعد که اصول کافی ما تتبع کردیم این برخلاف این که اینجا ارجاع نداده، این روایت دوم در اصول کافی وجود داره. این دو روایتی که خوندیم، روایت اولش از کنز العمال است، روایت دومش که 1302 باشه ذیل آیه لا تسعر خدک للناس، این برخلاف ارجاعی که اینجا داده شده که از منیت المرید نقل کرده و ظاهر نقل از منیه هم اینه که این خبر مقطوعه هست، اصلا سندی نداره. این درست نیست، این روایت سند داره و در اصول کافی هم آمده، روایت معتبری هم به احتمال قوی باشه. این روایت آدرسش اینه، جلد اول اصول کافی صفحه 41، تو این اصول کافی هایی که ما داریم. و از ساعت که اگر بخواییم بابش رو بگیم، باب و بذل العلم، باب و بذل العلم که باید علم رو بذل کرد، یه بابی داره که احادیث زینش آمده، همون که زکات العلم نشر و زکات العلم من تعلیم و اراد الله و امثاله. در این باب حدیث دومش همین حدیثه، حدیث دوم این باب همین حدیثه که اما عدت من اصحابنا انا احمد ابن محمد البرقی انا ابیه انا عبدالله ابن المغیره و محمد ابن سنان انا طلحت ابن زید. این روایت ظاهرا معتبره باشه تا اونجا که حافظه من یاری میکنه. البته در این روایت محمد ابن سنان هست که محمد ابن سنان اختلافی است و ما هم مثل دیگری قائل این هستیم که توثیقش ثابت نشده، اما اینجا او تنهایی نیست. اینجوره که احمد ابن محمد برقی انا عبی انا عبدالله ابن المغیره و محمد ابن سنان از دو نفر نقل میکنه که اون عبدالله ابن مغیرهش معتبره و هر دو اینها از طلحت ابن زید نقل میکنه، ولی زو سندش به نظرم اشکالی نداره تا اونجایی که حافظه من یاد میکنه. و در خلاف اونچه که دیروز عرض میکردیم، یعنی ظاهر این ارجاع اینجا ما را به اشتباه انداخت که اینجا ارجاعی به اصول کافی نداره. اتفاقی من یک مروری کردم به این ابواب، دیدم این روایت در اصول کافی وجود داره و روایت معتبرم هست که مضمونش هم همونیست که دیروز بحث کردیم که ولا تو سعر خده که ناز امام فرمود که لیکن ناز انکه فی علم سوا، مردم در فراگیری و تعلیم و تعلم پیش تو یکسان باشن و تفاوتی نگذاری. البته ما دیروز گفتیم که این تفاوت نگذاشتن منصرف است به تفاوت‌ها و تبعیض‌های بیجایی که ممکنه بر حسب ملاکات بی ربط و بی حساب و کتاب بخواد تفاوت بگذاره. و اما اگر این تفاوت بر اساس قابلیت‌های متفاوت باشه، این به نظر میاد مشمول این روایت نیست. علاوه بر این که حالا در آینده انشاءالله خواهید دید که روایاتی که میگه اصلا مثلا مسائل دقیق و بالا را مثلا به همه نده، رعایت ظرفیت متعلم بکن، که اون دیگه در واقع استثناء میشه از این تساوی و رفتار مساوی با افراد. اگر هم کسی بخواد چیزم داشته باشه، حتی بعید نیست که بگیم این حکمم حکم الزامی است. یعنی وقتی که نباید روی ملاکات غیر صحیح یا تفاوت بگذاره و در حد قدرت خودش باید علم و دانشش را در اختیار دیگران بگذاره، یعنی اگر دست به تعلیم زد نباید تفاوت بذاره، ولی با همه اینها بیشتر به ذهن میاد که این حکم ترجیحی است نه الزامی. خب پس این روایت برخلاف اونی که دیروز عرض کردیم در اصول کافی اصل سندی داره که عرض کردیم. خب حالا برگردیم در ادامه بحث. در ادامه بحث عرض شود که ما غیر از اون مواردی که دیروز بهش اشاره شد، در جمع‌بندی بهش اشاره شد که برای معلم بحث این اوصاف و آداب توصیه شده، اخلاص، استعمال العلم و همون تواضع، تسویه، رفق اللین، توقیر و عرض شود که و اون نگرشی که در رساله حقوق آمده بود، به اضافه بعضی از چیزهایی که منع شده بود و همه اینا رو قبلا بحث کردیم، به نظر میاد که باز هم عرض شود که بعضی از چیزهای دیگه هم هست که روایتی داره و باید اونام را جزء همین اوصاف و وظائفی که به طور خاص بهش اشاره شده علمداد بکنیم و بحث بکنیم. عرض شود که بله، اون علاوه بر اینا اون رحم و عفو و ستر هم در این روایتی بود که در اینجا در صفحه قبلا هم خوندیم، حالا 423 در باب صغیر بود، حق و صغیر رحمت و حوفی تعلیمه. عرض شود که بله، که اون همون مهربانی در تعلیم باشه و البته اون عفو و ستر و رفق و اینها که آمده اونا اطلاق داره از جمله در تعلیمه، ولی اونی که به طور مشخص ذکر شده اینه که با مهربانی با کودک رفتار بکنه در مقام تعلیم. این روایت هم حالا ما متاسفانه غفلت کردم، برید در این در صفحه 423 این کتاب علی علم و علی حکمه است و عرض شود که این روایت هم از من لایعظ الفقیه نقل شده، آدرسش هم اینجا آمده که باید دید که سندش چطوری، ممکنه سند معتبری هم داشته باشه، من ندیدم. به هر حال خب روایت هم روایت زیبایی است از نظر تربیتی، حق و صغیر رحمت او فی تعلیمه. تفاوتی هم که این روایت با سایر اونها داره اینه که این را به صورت حق صغیر در آورده که حقش این است که با مهربانی با او رفتار بشه. این تعبیر حق که میاد طبعا موجب تأکید بیشتر میشه. این هم به هر حال حالا روایتی است که باید در من لا یحضر دید. بنابراین این اون چی که ما امروز عرض کردیم اینه که هم اون بحث مساوات در خلاف این ارجای اینجا روایات معتبری در اصول کافی داره و هم این بحث رحمت و مهربانی در تعلیم که خودش دامنه خیلی وسیعی داره دیگه، که نوع رحمت و مهربانی این روایت در من لا یحضر الفقیه داره که آدرسش هم در اینجا داده و و در توعف الوهول هم هست مثلا اونجا سند نداره. سند من لا یحضر رو باید ببینیم، من غفلت کردم که اون رو ببینیم. این دو نکته تکمیلی بحث قبل شد که خب فرق کرد خیلی با اونی که دیروز عرض میکردیم. بنابراین عرض شود که تو این مجموعه مباحث گذشته فقط همین بحث توقیر بود، توقیر و تعظیم بود که خیلی حالا روایت اصل و نسبداری پیدا نشد. بقیه این عناوین همه روایاتی داره که معتبرم هست و به هر حال هاش به جایی بنده در مجامع روایی، از جمله همین دو عنوانی که دیروز به این شکل فکر نمی کردیم، بعد دیدیم که چرا روایاتی داره که هاش هم به جایی بنده. بنابراین اون چه که به طور خاص بهش اشاره شده و تا کنون ما بحث کردیم و دیگه تکرار میکنیم به این شکله، یکی از شبت که اون اصل نگرشی است که در رساله حقوق آمده، ان تعلم ان الله انما جعلك قیما لهم. دوم اخلاص هست با اون توضیحات قبلی. سوم استعمال علم و عمل به علم برای معلم با تأکید متعارفی که داشت. چهارم از شبت که تواضع هست. پنجم رفق و لین هست. ششم رحم و رحمت و مهربانی و عطوفت. و هفتم رفق و لین رو نمیدونم گفتم یا نه گفتم، و هفتم تسویه بین متعلمینه، رعایت مساوات بین متعلمینه. این هفتا صفت ریشه‌دار در متون روایی است که و در نقطه مقابلش هم یه چهار تا صفت مضمون بود که اونا رو قبلا بحث کردیم. حالا علاوه بر اینها موارد دیگری هم داریم که به هر حال بهش توصیه شده. یکی عرض شود که بله ها حلم هم بود که قبلا گفتیم، اونم در جای خودش بود. علاوه بر اینها چند عنوان دیگه هم هست که اینام رو خوبه باز اضافه بکنیم و بر اون فهرست بیفزاییم. یکی توقف اندل جهل و گفتن لا اعلم و پاسخ ندادن به اون چیزی که نمیدانده. حالا این به تعابیر مختلف در روایات پراوان آمده که اینم الا ماشاءالله عناوینش در منیا آمده، در اینجا هم الان ما روایات با چند عنوانه که من عرض میکنم خدمتون. اینا از علم و حکمت، یکی صفحه 331، صفحه 331 که عنوان اینجا قول لا اعلمه، که طبعا این قول لا اعلم اون جایگاه اصلیش برای شخص معلم و استاده که به راحتی شجاعت لا اعلم را داشته باشه. خب روایاتی که در اینجا آمده متعدده، ما این باب یکی از ابوابیه که خیلی دیگه نیازی به بررسی سندی هم نداریم، گرچه روایات معتبرم داره. در این باب خودش 20 روایت آمده. عرض شد که روایات مشهوری که زیاد شنیدید، منم حالا یه چند تا شب عنوان تبرک تیمون عرض میکنم. این در وصیت حضرت به ابوذر هست که این وصیت در اعمالی طوسی و مکارم الاخلاق آمده و به گمانم این وصیت هم یک سند معتبری داشته باشه. حالا باز البته بیشتر بررسی کرد. اذا سئلت عن علم لا تعلمه فقل لا اعلمه تنج من تبعتی، نجات پیدا کنی از تبعه چیزی که نمیدونی. ولا تفت الناس ما لا علم لك به تنج من عذاب يوم القيامه يوم. و فتوا هم نده به اون چیز. این هم برای از شود عالمی است که سوال میشه، معلمی است که در معرض تعلیم قرار گرفته، و هم برای مفتی است و کسی که با فتوا اهل فتوا و افتا هست که در جایی که نمیدونه بگه نمیدونه، از این عبایی نداشته باشه، شجاعت این که اعلام بکنه نادانی خودش را داشته باشه. و به همین ترتیب حالا روایات دیگه زیاد هست دیگه، لا قول لا علم نصف العلم، از شبت که و روایاتو در این باب میبینید. بله، لا یستحی اذا سئل اما لا یعلم ان یقول الله اعلم. از شبت که این که ما برای معلم اینجا آوردیم، علتش اینه که اصلا مصداق بارز و قدر متیقن این در روابط بین آدم ها با معلمشون هست، با کسی که از او چیزی یاد میگیرن، این در این فضا و فرایند بیشتر این مصداق پیدا میکنه. این روایات رو دیگه در این باب میبینید، حدود فکر میکنم که 15 روایتی در این باب باشه که تحت عنوان قول لا اعلم و لا ادریس، و بعضی روایاتش هم از کافی و نام هست که عرض شود که بله مثلا ما علمتون فقولو و ما لم تعلمو فقولو الله اعلم، و به همین شکل روایتی که از شاد که این یک نوع روایاته که این مصطاد را افاده میکنه. صفحه 331 باب قول لا علمه، منابعش هم دیگه هم در کافی است. من حالا از کافی اونها اینجا دارم آوردم که از اونها میشه خون، منتها چون روایات متعدده و دیگه بررسی سندی لازم نداره، بعضیش معتبره بقیه هم همه شما مؤید، دیگه نرفتم تو منابع اصلیش، ولی کافی هم اینجا آوردم میشه از شاید که دید اون را، ولی خیلی ضرورتی نداره. تعداد دیگه باز روایات هست در صفحه 390 همین کتاب علم و حکمته که این روایات تحت عنوان التوقف عند الجهل، اون قول لا اعلم بود و قول لا ادری بود. این روایات طایفه دومی که در زیر این بحث قرار میگیره طایفه است که تحت عنوان التوقف عند الجهل. این التوقف عند الجهل، حالا من روایتشو میخونم بعد عرض میکنم. بله این حالا عرض بکنیم بعد روایتشو بخونیم. پس ذیل این بحث فکر کنم هشتم یا نهمین صفت و ویژگی معلم هست که عنوان خاص داره. عنوان ما در واقع اینه که در موقعی که نمیداند اقدام نکنه و شجاعت اعلام ندانستن رو داشته باشه. ذیل این بحث یک طایفه همین روایات بود که قول لا علم و قول لا ادری این مایه نجاته. طایفه دوم روایاتی که توقف عند الجهل رو میگه. این طایفه دو مضمون درش هست، یکی توقف در مقام تعلیم و ابلاغ اعلام به دیگرانه، یکی توقف در مقام عمله. ما با این دومی کار نداریم که توقف در مقام عمله، میگه چیزی که نمیدونی عمل نکن، توجه کردی؟ و به عبارت دیگه احتیاط بکن، جایی که نمیدانی احتیاط بکن، قف عند الشبهه. این یه بخش این روایاته که در مورد توقف عند الشبهه مقصود توقف عملی است، اون رو ما اینجا کار نداریم. اونی که اینجا کار داریم توقف در مقام اظهار و ابراز و پاسخ به سؤال و تعلیمه. این روایات اون وقت روایاتی که در این باب آمده، مثلا ایشو آیه رو آورده لا تقف ما لیس لک به علم، لا تقف ما لیس لک به علم بیشتر به اون متابعت عملی میگه که با بحث ما کار نداره. یا مثلا روایت اول اینجا این داره که من صفات المؤمن ان یکون بریا من المحرمات واقفا عند الشبهات، اینم باز بیشتر به اون توقف عملی برمیگرده. گرچه این توقف عملی ممکنه بگیم که به نحوی پاسخ به سوال دادن هم یه نوع عمله میگیره، ولی به هر حال بیشتر ظهورش در اون طرف. ولی بعضی روایات همون مضمونی داره که با بحث ما مستقیم ارتباط داره، مثلا در روایت از شبت که دوم این باب صفحه 390 روایت دوم که از غرره، روایت سند نداره مقطوع است، داره که لا تخبر به مالم تحت بهی علما، توجه کردی؟ لا تخبر به مالم تحت بهی علما، چیزی که درش احاطه نداری و آگاه چی نیستی اون رو اخبار نکن، که اخبار معنای عامی داره که تعلیم رو میگیره. لا تقل ما لا تعلم فتتهم به اخباری که به ما تعلم. از شبت که بله بله در روایت دیگری مثلا حالا روایت دیگه به همین مضمون هم هست، از جمله این که ان الله خص عباده به آیتین من کتابه الله یقولوا حتی یعلموا ولا یردوا ما لم یعلموا. بعد از شبت که این را استشهاد میکنه با آیه شریفه که علم یؤخذ علیهم میثاق الکتاب الله یقولوا علی الله الا الحق، اینو در واقع آیه اومده تعمیم بده. آیه شریفه که در سوره اعراف هست اینه که میثاق گرفته شده است که لا یقولوا علی الله الا الحق، از علما میثاق گرفته شده که چیزی رو به خدا نسبت ندن مگر صورتی که احراز بکنن. منتها آیه اومده روایت آمده اینو تعمیم داده و میفرماد که اصلا اینم در اصول کافی هست.
حالا استاد بیشتر ناظر به اعتقادیات نیست
این آیه، چرا این اعتقادیات و نسبت به خدا و اینها، ولی از شبت که آیه اینجوری که ولی روایت آمده اینو تعمیم داده، میگه منظور اینه که لا یقولو حتی یعلم اطلاق داره، یعنی تعمیم داده، الغای خصوصیت کرده، میگه وظیفه شون این است که تا ندان تا بدانند و بگویند، چیزی که نمیدانند اون را نگویند و اعتراف به جهلشون بکنند. به هر حال اینم روایت یک ابعاد دیگری مربوط به احتیاط عملی اونها داره که با بحث ما ارتباط نداره، ولی بعضی از روایات این باب هم اشعاری به همون توقف اندل جهل در مقام تعلیم داره و اینکه اعلام میکنه نمیدونم، چیزی که نمیدونه نره دست عدد آموزش دادنش و اگر نمیدونه اعلام بکنه که نمیدونه. چی؟ نه دیگه، یعنی حالا بعدم جنبندیمون اینجوره که اینجا دو تا مطلبه، یکی اینکه چیزی که نمیداند به تعلیم آن اقدام نکنه، و دوم این که وقتی هم که سوال میشه وقتی نمیدونه اعلام بکنه، ابایی از اون نداشته باشه. این دو تا مطلب از مجموعه اینا استفاده میشه، یکی این که چیزی که نمیداند اقدام به تعلیمش نکنه، و دوم این که از شبت که وقتی هم که نمیدونه و مورد سوال قرار میگیره ابایی نداشته باشه بگه اینو نمیدونه. اینم به هر حال یک روایات دیگری و طایفه دومی که با این عنوان همون مطلب رو میرسونه، و طایفه دیگر هم روایاتی است که در باب بعد داره که از صورت که اعتراف به جهل داره، میگه مثلا غایت العقل الاعتراف بالجهل و امثال این، که اینم باز خودش روایاتی داره که میتونید بعد در همین جا ببینید. البته در کنار اینها روایات هم داره، میگه وقتی چیزی نمیدونی برو پیدا بکن، علم به او پیدا بکن، ولی وقتی نمیدانی این را در صدد تعلیم برنیا و اگر هم سوال شد ابایی از اعلام نادانی نکن. این هم این سه طایفه روایاتی که در اینجا وجود داره، روایاتی که میگه وقتی که نمیدانی توقف بکن در تعلیم و حرف زدن و اعلام به دیگران، و روایاتی که میگه اعتراف به جهل بکن، و روایاتی که میگه لا علم و لا ادری را بگو وقتی که از سوال میشه. در این سه قالب ما روایات داریم که قطعاً بین اینها هم معتبر هست و هم کثرتش جوری است که مطمئنی به این که از معصوم صادر شده. خب و دو مضمون در اینها نهفته است در این روایات، یکی این که در صدد تعلیم ما لا یعلم برنیاد، و دیگری این که وقتی که نمیداند اعلام بکنه که نمیداند، ابایی از این که بگوید نمیدانم نداشته باشه. از شاید که این هم یک موضوعی است که در اینجا آمده، از عرض شد که بله بله که حالا در روایت گاهی هم یاد داده که میگه بگه نمیدانم یا بگه الله اعلم و اینها. حالا ما این بحث را بد نیست که ببینیم حالا اگر دلیلی نداشت ما چی میگفتیم، اگر دلیل خاص نداشتیم و روایات خاصی نبود چی میگفتیم. به نظر میاد اگر دلیل خاصی هم نبود، اون که کسی چیزی را که نمیداند و بعد و به اون جاهله در صدده بخواد تعلیمش بر بیاد بدون این که محیط بر مسئله باشه و آگاه بر مسئله باشه، این اثرات که دو نوعه. یک بار هست که نشان میدهد که میداند، برخلاف این که واقعا نمیدونه نشان میده که میداند و در صدد ارائه اون و انتقال اون برمیاد. این طبعا حرامه، یعنی این که این اصلا اخبار داره چیزایی میگه که بهش خودش میدونه اینجوری نیست، یعنی جوری نشون میده برخلاف اون چی که واقعه هست، این حرامه. عناوینی مثل کذب و غش و نمیدونم از این قبیل چیزا برای استفاده داره، چیزی که واقعا نمیدونه و بعد خلاف اون واقع بیاد یه جوری دیگه نشون بده، اون اشکال چی داره؟ حتی اگه این روایات هم نبود شبهه اون شکلی داره. اما اگر به صورت احتمال چیزایی که دقیق و درست نمیدونه بیاد، از اول هم معلومه میگه من یه چیزی که از شاید که مثلا این بند در دستی فکری کردم در همین حد صورت احتمال معلوماتم رو در اختیارت میذارم، ولی همه احتماله بدون اینکه بخوام بگم احاطه‌ای بر چیز داره، اون به نظر میاد خب طبق قواعد اولی اشکال نداره. یعنی وقتی که بداند که داره به صورت احتمال میگه، طرفم میدونه در همین حد ازش انتظار داره، این طبعا مانعی نداره. چرا؟ اگر اجاره ای استیجاری در کار باشه باید اجیرش کرده که بیاد به صورت درست و کامل مثلا این مطالب رو برای او تبیین و تفهیم بکنه. خب وقت اجیره با کامل باشه طبق اونچه که عقد بسته شده و اجیر شده، ولی اگر نه اینجور چیزی نیست، طبعا به صورت اونچه که نمیداند را به صورت علم نشان بده، یا اونچه که احتمالی میدونه این را به صورت واقع روشن نشان بده، این یک نوع خلافیه که درش اشکال و شبهه شرعی وجود داره طبق قواعد اولیه. اما اگر به صورت همین احتمالات بیان بکنه و از اولا معلوم باشه همینه، عقد اجاره چیزی هم در کار نباشه، به نظر میاد که به این شکل طبق قواعد مانعی نداره. اون وقت اگر ما این رو طبق قواعد بهش توجه بکنیم، بعید نیست که بگیم که این روایاتی هم که میگه بگو نمیدونم یا اعتراف به جهل بکن یا چیزی که نمیدانی تعلیم نکن، اینا همه مقصود اینه که یعنی چیزی که نمیدونی بیا بگی که میدانم و جواب بدی، این رو داره معنی میکنه. اما اگر چیزی رو نه نمیدونه، مثلا سوال کرده میگه که بازم میگه نمیدونم، ولی در این حال احتمالاتش رو بیان میکنه، این ظاهرا مشمول این روایات نباشه، یعنی روایات انصراف داره. همونی که قاعده هست همون از این روایات استفاده میشه در واقع، اونی که متأ روایات به لحاظ اخلاقی اونها یک حالا واجب که ظاهرا نباشه اینجور تعبیری، ولی استحباب مؤکدی داره به این که بیاد بگه که بله نمیدونم. ولذا در این روایات با توجه به این که قاعده رو بررسی کردیم و بعدم حالا روایات هم که در سه گروه بود ملاحظه کردید، میتوانیم در جمع‌بندی اینطور بگیم که در جمع‌بندی این روایات و قاعده اینطور بگیم که اولا اگر کسی اجیر شد که چیزی را آموزش بده، در چارچوب همون عقد اجاره و پولی که میگیره باید عمل بکنه، و اگر از او خواسته شده که این مسائل را مثلا این کتاب ریاضی یا اون کتاب چیه به طور کامل و جامع تفهیم بکنه، خب باید این بدانه و تفهیم بکنه، و اگر چیزهای متیقن نیست یا او تردید داره حالت ابهام در براش وجود داره، این برخلاف عقد اجاره، این که اگر عقدی در کارش، این اول. ثانیاً اینه که در مواردی که عقدی چیز خاصی نیست و تعلیمی است که به صورت حالا واجب یا مستحب در چارچوب عقد در نیامده، به عنوان یه تکلیف وجوبی یا استحبابی یا همین به عنوان یه عملی که احیاناً مباح داره انجام میده، در این صورتی که بر حسب تکلیف و تبرعی داره یه کاری رو انجام میده، اینجا عرض شود که اگر اون چرا که احاطه نداره و نمیداند یا احتمالی میداند اون رو در صدد تعلیم بر بیاد، ولی به گونه ای که القاء او و ارائه او قطعی و یقینی باشه، این نوعی کذب همون ملاک کذب درش هست و ملاکات حرمت در او جمعه و طبق قواعد حرامه. و سوم، صورت سوم اینه که همین فرض هست ولی میاد این را به صورت احتمالی بیان میکنه، یا در عقد اجارهش هم نگفته که من میام حتما چطوری تمام شده یه نهایی رو برات میگم، من میام در حد اونی که من از این دارم چیزی میفهمم همین رو برای تو میگم، ولی به عنوان احتمالی داره بیان میکنه. اگر با این فرض و قید باشه به نظر میاد که مانعی نداره و اشکالی نداره. و نتیجه دیگری هم که باید اینجا در جمع‌بندی داشته باشیم این است که نکته چهارم اینه که روایاتی که سه گروه از روایاتی که آمده بود که بگفت اعتراف به جهل بکن یا بگو لا اعلم یا حالا اعتراف به جهل و قول لا اعلم، مضمونش یکی میشه ولی چون نوع تعابیر روایات جدا بود ما گفتیم سه گروه روایات، و روایاتی که میگه توقف بکنن در جهل، نه توقف عملی، توقف تعلیمی، نه به توقف عملی. این روایات هم قاعدتا منصرف هست به اون چه که به اون موردی که میخواد چیزی که احاطه نداره به صورت امر واقعی قطعی که مورد احاطه هست ارائه بده، و اما اگر نه به صورت احتمالی داره بیان میکنه، این به نظر میاد که با این روایات تنافی و تعارضی نداره و در حقیقت روایات از این انصراف داره. اینم یک مطلب در این روایات. و نکته پنجمم در این جمع‌بندی این است که گفتن لا اعلم و اعتراف به جهل ظاهراً مثلا مستحبه، ولی اونی که نباید بهش اقدام بکنه اینه که چیزی که نمیدونه بیاد آموزش بده. توجه کردید به صورت یه امر جدی و قطعی و مثلا روشن بیاد آموزش بده، و اما اگر نه سوالم میشه یا بحث میشه جواب نمیده ولی نمیگدم لا اعلم، قول لا اعلم و اعتراف به جهل در جایی که نمیدونه واجب است، این خیلی ثابت شده نیست که بگیم واجبه که این رو بگویه. و ظهور این روایاتی که توصیه میکنه که بگه لا اعلم، لا اعلم مثلا لا اعلم قول لا علم نصف العلم، هر شود که یا مثلا اذا سئلتن علم لا تعلمه فقل لا اعلمه، درست اینجا فقل زو امر زوره در وجوب داره ولی مناسبات حکم موضوع اقتضا میکنه که این بیش از استحباب چیزی در این نباشه که حیا نکنه از این که بگه لا اعلم، این مناسباتش اقتضا میکنه که این حمله بر کراهت به یعنی حمله بر استحباب بشه این که اعلام بکنه که نمیدونه. اونی که لازمه اینه که اقراء به جهل نکنه، برخلاف اون چه که در واقع هست چیز رو ابراز نکنه، این تکلیف الزامیه. اما این که حالا اعلام هم بکنه که نمیدونه، نه ممکنه اعلام نکنه ولی جواب نمیده دیگه، کار خلافی نکرده، ولی اعلام به جهل و اعتراف به جهل استحباب مؤکدی داره اما وجوبش با مناسبات حکم موضوع نمیتونه بگیم وجوب داره. این هم بخش
که همون کسی که مثلا سوال عرضش میکنه حالا جواب نمیده یه جوری عرضش راحت میشه، این که میگه این که یه نوع نشانه تکبری از خودشه که میگه نمیدونم نگفتنش نشانه از اینکه یه نوع تکبره، بنابراین شاید بشه بگیم که
بله اونم حالا اگر ببینید تکبر باشه در فقه اخلاق باید بحث بشه. معلوم نیست که هر نوع تکبری حرام باشه، درجاتی داره. اینه حالا متاسفانه چیزاییست که چون فقه اخلاقی ما نداریم، تو اخلاق هم خیلی چی نشده، خیلی منقه نیست. معلوم نیست مطلق تکبر چی باشه، ولی کراهت داره درست، یعنی با اون عنوان از اون طرف اگر انتزاع بشه از او، اینکه نمیگه نمیدونم، حالت اینو تکبر رو نشون بده، قد متیقنش میکنه اینو کراهت داره. اما به حد حرمت رسیدنش ممکنه بله داره، جایی هم یک نوع تکبر بالایی از این انتزاع بشه و این نیست که اونجا گاهی حرمت ازش انتزاع بشه، ولی در شرایط عادی همون کراهت و استحباب میشه. این ارتکازات ما وقتی که این روایت رو میشنوه بیشتر میره در حد همون امر اخلاقی استحباب و کراهت، بیش از اون نمیشه ازش مثلا استفاده کرد.
بله
بله، حالا این حالت های طبیعی است، همیشه عنوان ثانوی وجود داره، یعنی واقعا یه جایی ممکنه تو یک مناظره ای وارد شده که مثلا با مذاهب دیگه و چی شده، حالا یه جمله بخواد اونجا تو مناظره بیاد اعلام بکنه بله این نکته که شما ساکر من نمیدونم باید بکنه، اصلا همه چیز به هم میخوره، اون عنوان ثانوی ممکنه داشته باشه. الان روایات تاکید داره که حیا نکنید، خجالت نکشید، بگید. اما اینکه حالا همه جا نمیشه آدم عنوان ثانوی برای خودش درست بکنه، ولی ممکنه واقعا بعضی جا عنوان ثانوی پیدا بکنه. این یک بحثی هم هست، باز اینم از اون چیزاییست که حالا ما به نحوی شاد تو فقه تعلیم و تعلم اینا باید اونم رو یه جایی بحث بکنیم. بحث مناظره خودش داستانیه که چه مقدار ما حق داریم که در مناظرات و مباحثات اونجوری در جدال احسن یعنی چی و چه مقدار حق داره که کسی بیاد بالاخره از مقدمات غیر صحیح برای اثبات یک حقی استفاده بکنه. اینا واقعا بحث‌های فقهی خیلی جدی است که باید بحث بشه. منم ندیدم دیگه. اینا همون در واقع نوعی فقه مناظره است که حالا میشه در پیوست این بحث‌های فقه تعلیم و تربیت هم یه جور بحث بکنیم. در هر حال اونچه که ما میگیم اینا رو عناوین اولی است، ممکنه عناوین ثانویه بیاد و ارشاد که مسئله رو مقدار تغییر بده. این هم یک موضوع دیگری که خب در روایات بهش اشاره شده. در منیه هم این مسئله باز اومده، خب در جای خودش میتونید ملاحظه بکنید دیگه. بله 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 بله.
اگه شروع کنه به
لا اعلم
این
چیز دیگه احتمال از دیگه به حد عنوان ثانوی برسه دیگه آره
مناظره رو فرق
می‌کنه. من همون نکته میخوام بگم که روایات، این همه روایت که وارد شده در واقع میخواد بگه که نرید سراغ فوری بگه عنوان ثانوی و اینجا شرایط خاصی هستن، میگه نه اصلا حیا نکنید، این طوری نیست، نجات پیدا میکنید، یعنی فرهنگتون این فرهنگ بشه که اصلا نمیدونم ببینم ببینم برام ببینم خدا رحم کنه برای اون اطلاع هایری مکرر میشد خب یا مجتهد با اون عظمت اونجوری مکرر. من یادم شبا نماز جماعتشون میرفتیم، سالهای بدیدی در مسجد امام نماز جماعت میخوندن، اواخرم قبل از انقلاب اومدن در مسجد اعظم نماز میخوندن. مکرر من یادمه که بعد از نماز ازشون سوال شرعی میکردن، سوالای عادی شرعی گاهی میشد. ایشون خب میدونه که وقتی مجتهد باشه این فتاوا دیگه اصلا براش مشکل تره جواب دادن، اصلا بعد چی میشه. ایشون مکرر بعد گفت که خب من اون نمیدونم یعنی چی، برم ببینم، اگه یادم بود میبینم فردا شب ببینم. مثلا مسائل خیلی پیچیده‌ای نبود، هیچ کس هم برای ایشون از جلالت شأن ایشون ذره‌ای نمی‌کاست، بلکه گاهی بیشتر هم شده. که حالا به هر حال نمیشود بگوییم هیچگاه عنوان ثانوی نیست، گاهی عنوان ثانوی پیدا میشه، حداقل در مناظرات اینجور، ممکن در غیر مناظره هم گاهی اینجور پیدا میشه، ولی باید به این توجه داشته باشیم که هر چیزی نمیتونه این رو عنوان ثانوی اینجا بسازه و تأکید روایات بر اینه که به هر حال روابط علمی راحت باشید از این جهت که بتونید بگید نمیدونم مراجعه میکنم بعد میگم. بله بله آن اونش هم هست دیگه. به هر حال این روایات خیلی متعدده و کثیره در اینجا. عرض شود که این هم حالا هشتم نهم یا نهم دهم از عناوینی بود که اینجا آمده. من قبل از اینکه به بحث چند عنوان دیگه اینجا بپردازم، ببینید ما یک شاید این عنوان یک مقدمه بروده در این بحث ها میبایستی گفته بشه که من اون وقت غافل بودم و میشد آخرم بگیم، ولی الان اینو بگیم خوبه. عنوان مقدمه ببینید، ما اون چه که قبلا میگفتیم که وظائفی ما داریم، وظائفی داریم که مربوط به مؤمن و مسلمان به طور عام، یه وظائفی داریم که برای عالم ذکر شده مطلقه، نه در مقام تعلیم، برای عالمه. یک وظائفی هم داریم برای انسان عالمی است که در مقام تعلیم برآمده. این سه دایره بود که قبلا هم توضیح میدادیم. مثلا در همون عمل به علم میگفتیم که عمل به علم هم برای عالم آمده، هم به خصوص برای معلم آمده، ولذا در معلم گفتیم مستحب مؤکده یا احیانا در جایی واجب مؤکده، چون گاهی واجب میشد گاهی مستحب. حالا ما از شبت که طبعا اون چی که الان داریم بحث میکنیم وظائف و آداب معلم دیگه، و الا وظائف و آداب عالم متفاوته که فکرم میکنم که بابات بعد از این با اونم بپردازیم، بران اونم با بحثای علم و تعلیم و تعلم را ارتباط. خب ما وقتی که اینجا الان از حیث معلم داریم بحث میکنیم، یه معلم به ما و به معلمان این وظائف و آداب را داره، کمانی که همین معلم به ما هو و عالمان و من حیث انه و عالمان یک سلسله آداب و وظایف دیگری داره که در کتاب‌های اخلاقی و تربیتی و نمیدونم فقهی و حدیثی ما آمده دیگه. ولذاست که اگر در همین کتاب ببینید وظایف آداب و عالم در اینجا ببینید، خودش یک باب مفصلی است که خیلی چیزا داره که ما اینجا دیگه ذکر نمی‌کنیم. منتها باید به این امر توجه میکنیم که بعضی از وظائف و آدابی که برای عالم ذکر شده است اصلا به عبارت دیگه ما چه نوع چیزهایی رو میاریم برای معلم به ما و به معلم ذکر میکنیم؟ یکی همون چیزهایی که تا به حال معمولا میدونیم که میگه معلم باید این خصوصیت رو داشته باشه، توجه کردید؟ این یک ملاکشه که در خود روایت عنوان معلم آمده باشه، در بعضی تعلمون تعلم وقت رول من تعلمونه، یه اصلا مال معلم توجه کردید، تواضع رول من تعلمونه، این اصلا مال معلم. این یک ملاکه که اصلا اون آمده باشه رو عنوان معلم. ملاک دوم این است که حکم و تکلیف یا وظیفه و ادبی آمده برای عالم ذکر شده، ولی مناسبات اون فرض مناسباتی است که در فرایند تعلیم اصلا مصداق پیدا کنه، چیزی برای عالم ذکر شده که اون اصلا در غیر مقام تعلیم نمیشه گفت. مثلا اینکه عالم از شبت که عالم اخلاص داشته باشه، عالم به علم خودش عمل بکنه، خب این هم در فرایند تعلیم و در ارتباط با دیگران جایگاه داره، هم پیش خودش هم برای اون ویژگی ها را عالم باز داشته باشه. اما بعضی از ویژگی ها برای عالم گفته میشه که اصلا بدون فرض فرایند و مقام تعلیم و تعلم مصداق واضح و بارزی نداره. این نوع آداب و وظائفه که ولو در عالم ذکر شده و ولی در عمل و واقع در حقیقت مال مقام معلمی بود، برای اینکه این وظیفه یا ادب یا ویژگی اصلا در غیر مقام تعلیم و تعلم اصلا معنا نداره. ولی این هم را گرچه در او عنوان عالم نیامده اما ما اینجا میاریم. از جمله مثل همین قول لا علمه، قول لا علمه، یا اینکه الله تقول و ما لا تعلمون و امثال این. ببینید این که بگه لا علم بگه اینا اصلا فرض اینه که در مقام سؤال و جوابه، چون تعلیم که میگیم فقط تعلیم یک طرفه که نمیگیم، انواعی داره. تو این فرضه که اصلا میشه بگه آقا اعتراف به جهلت بکن، بگو لا علم و امثال این. ولی ازا ما با دقت داریم این عناوین رو اینجا عرض میکنیم. اونهای اون چی که برای معلم ذکر شده با همین عنوان، یا برای عالم ذکر شده اما اون وظیفه و ادب و تکلیف در مقام تعلیم و تعلم معنادار و مصداق داره. توجه کردید؟ برخلاف اون چیزایی که برای عالم ذکر شده که حتی پیش در مقام تعلیم هم نباشه و بالاخره اونا رو باید داشته باشه. این از این جهته که بعضی از عناوین را از اون بخش آداب عالم میگیریم و اینجا میاریم. مرحوم شهیدم که بعضی جا این کار انجام داده رو این حساب احتمالا بوده. خب از شاید که این چیزی بود که در مقدمه ما استدلال بکنیم که نگفته بودم، ولی اینجا نوشته بودم گفتم را عرض میکنیم. خب برگردیم به ادامه اون بحث. گفتیم که علاوه بر از شاید که اون موارد قبلی یکی دو مورد دیگه هم امروز اضافه شد و یه دیگه وقت هم تمام شد. درست. بله. حالا این نکته ایست که اصلا این گذاشته بودیم باز بگیم که در کل اینا که رد میشیم، بگیم که اینا در تعلیم ها و تعلیم های دینی و واجبه یا در غیر اونها این مثال داره. حالا اینم صحبت میکنم چه ها
باید